بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فکر استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ دوشنبه 18 بهمن ماه 95.
میگم تا این عمامه من خراب نشده هست چی بخوایی عکس بگیره دو دایی ماهی شعبانی ماهی پیش ماهریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما این هست که دیه رو چه کسی ارث میبره. ما حالا قبل از وارد شدن بحث تفصیلی، ابتدا میخواییم این بحث رو مطرح کنیم که قاعده در باب دیه چیه؟ آیا اصل اولی این هست که همه ورثه ارث ببرن؟ یا اصل اولی در اینجا وجود نداره؟ بنابراین در جایی که مثلا شک کردیم که روایات بعضی موارد شامل میشه شامل نمیشه، به اون اصل اولیه ما تمسک کنیم. مرحوم صاحب جواهر تو بحث قبلی که آیا دویون از دیه خارج میشه یا نمیشه، یه بحثی کردن که اخراج دویون از دیه رو خواستن طبق قاعده قرارش بدن. اونجا ما اون بحث رو مطرح نکردیم به دلیل اینکه روایت خاصه داشت و خیلی بحثش واضح بود اینها، و گذاشتیم بحث رو اینجا مطرح کنیم که اینجا خب ثمر داره. اینکه من بحث رو با محوریت همون فرمایش مرحوم صاحب جواهر در بحث سابق دنبال میکنم، و صاحب جواهر خب عدیه اندنا و ان تجددت بعده فی حکم مال المقتول، در حکم مال مقتول هست. در توضیح این خب روایات مسئله رو میارن، بعد از اینکه روایات مسئله رو آوردن متعرض دو تا قول مخالف میشن. میخوام بگن اینها اینا اجتهاد در مقابل نص و اجماع هست و اینا رو باید گذاشت کنار. بعد شروع میکنن توجیه کردن که قاعده هم اقتضای همین مطالب رو داره. ایشون میگه فما عن بعضهم من ان دیت العمد لا یغضا من حدین لان الواجب فیه القصاص الذی هو حق الوارث. ایشون میفرمایند که بعضی ها که مراد مرحوم ابن ادریس در سرایر هست، گفتن که دیه عمد یعنی دیهی که ورثه با قاتل عمد مصالحه کردن که به جای قصاص دیه بگیرن، این دیه ازش دین خارج نمیشه، چون اون چیزی که اولا و به ذات واجب بوده قصاص بوده و دیه عوض قصاصه. قصاص هم حق مستقیم ورثه است، به میت کاری نداره. قصاص ملک ورثه بوده، ورثه این ملک خودشون رو به چیز دیگری مصالحه کردن. پس بنابراین همچنان که معوض که حق قصاص هست، مال ورثه است، دیه‌ای که عوض این معوض هم هست اونم مال ورثه است. این استدلال مرحوم ابن ادریس. لأن الواجب فیه، یعنی واجب اولا، القصاص الذي هو حق الوارث فدیت المأخوذه هی عوض عن حقه لا مدخلیت للمیت فیها. این یک استدلال که دیه عمد لا یغزا من حده. یه استدلال دیگه استدلال عامتریه، بل ان آخر المن من قضاء الدین من الدیه مطلقا، چه خطایی باشه چه عمدی باشه، که این عامه قائل به این هستن، تو خاصه کسی قائل به این قول نیست. بعضی از عامه، نادری از عامه این به این قول قائل هستن. حالا مراجعه کنید، تو حاشیه هم به مغنی ابن قدامه آدرس داده، اشاره به بعضی از عامه است که قائل به این قول هستن. لأنها لیست من اموال المیت التي ترکها، میگه موضوع دین ما ترک هست، من بعد وصیت یوصابها او دین، بحثش ترکه. تو روایات ارث موضوع دین، اخراج دین ما ترک هست، این که ما ترک نیست. بنابراین وقتی ما ترک نیست وجهی نداره که از او خارج بشه. ایشون میگه ما انهما من الاجتهاد فی مقابل النص والاجماع کما ترا. اولا خب این حرفا در مقابل نص و اجماع و اینها به این حرفا اعتنایی نیست، که البته عرض کردم دومیش از خاصه کسی این حرف رو نزده، اون مال عامه است، اونها هم خیلی به روایات ما طبیعتا اعتنا ندارن. در برای مایی که چیز هست این حرفا ارزشی نداره. ایشون میگه ضرورت کون دیه فی الخطا عوضن عن نفس فیستحق با المیت عند خروج روح روحه، بل ظاهر کون ترتیب بینهما ذاتیان لا زمانیان کل علت و المعلول. خب ایشون در واقع استدلالش این هست که شخصی که میت مالک نفس خودش هست، این ملکیت نفس خودش در زمان حیات مالک نفس خودش بوده، وقتی که کسی میت رو میکشد، اون انسانی رو میکشد، در واقع یکی از مملوکات اون انسان رو از دستش گرفته. یکی از مملوکات انسان نفس انسان هست. وقتی اونو ازش گرفته، بنابراین میت مال از مستحق این عوضی میشود که در هنگام مرگ مستحق او شده. حالا این مستحق میشه و یستحق المیت مراد چیه؟ این رو مرحوم آقای عراکی در رسالتون فی الارث ایشون اینجوری توضیح داده شده که میت آنما مالک می شود نسبت به دیه، بعد از ملک میت به ملک دویان و ورثه و امثال اینها منتقل میشه. یه ملکیت آنما تصویر میکنه. حالا آیا ایشون مرادشون یه همچین ملکیت آنما هست یا بعضی تقریب، شاید مجموعاً از فرمایش ایشون همین ملکیت آنما به دست بیاد، ولی یه قدری عبارت ایشون ابهام داره. میگم دو سه تا تقریب اینجا میشه کرد، ایشون کلامشون با کدوم یکی از این تقریب ها سازگار هست این رو نمیدونم، ولی شاید از همه سازگارتر با همین فرمایشه باشه که آقای عراکی کردن که ملکیت آنماست. و خلاصه کلام ایشون این هست که میت، اینکه میت مالک نمیشه، ملکیت مستقر میت اشکال داره، بلا اینکه میت آنما مالک بشه بعد از ملکش خارج بشه، ملک ورثه منتقل بشه، اون مانعی نداره، اشکال عقلی هم نداره، بنابراین اون رو ما ممکنه بگیم اصلا میت مالک میشه. یه تقریب که ملکیت آنما تصویر کنیم. یه تقریب دیگه اون این هست که بگیم که نه، میت مالک نمیشه، ولی به نحو قضیه تعلیقیه که اگر حی بود به ملکش در می اومد، اگر صلاحیت مالکیت داشت به ملکش در می اومد. همین مقدار کافی هست برای اینکه به ملک ورثه بره. ملک ورثه مال بالفعل میت نیست، اعم از مال بالفعل و مال بالقوه، یعنی آن چیزی که اگر مانعی نبود ملکش میشد، اگر مانعی نبود ملکش میشد، اون موضوع ارث هست. موضوع ارث اموال، اعم از اموال بالفعل و اموال بالقوه است. اینم یه تقریب دیگه ای که ممکنه کلامشون ناظره به این باشه. حالا بعد عبارت کامل میخونم ببینیم با کدوم یکی از اینها. یه تقریب سومی هم هست که شاید قوی ترین تقریب باشه ولی ابعد از کلام ایشونه، به کلام ایشون خیلی ارتباط نداره. اون اینه که عقلا یه نکته‌ای در مورد وارثیت ورثه و امثال اینها دارن، یه منات و ملاکی وجود داره که اون منات و ملاک در اینجا هم وجود داره، یعنی اون نکته عقلایی که به اصطلاح در وارثیت عقلایی وجود داره، اون نکته اینجا وجود داره. این مطلب باعث میشه که از ادله ارث یک نوع الغا خصوصیت بشه، ولو ابتداعا کلمه ما ترک به کار رفته، کلمه اموال به کار رفته، ولی این اون ارتکاز عقلایی منشأ یک نوع تعمیمی میشه، یک نوع تعمیمی استفاده میشه که در اینجور موارد هم حکم فی حکم اموال المیت میشه، یعنی در واقع جزء اموال میت نیست ولی به دلیل اشتراک دیه با اموال میت در جهت موجبه با ارث و وصیت و دیون، حکم اموال میت رو عقلا با ملاحظه اون جهت بار میکنن. حالا اینا رو من تقریباتشو بعدن عرض میکنم، بعد در موردش بررسی میکنیم آیا این تقریبات چقدر درست هست یا درست نیست. حالا من عبارت صاحب جواهر رو کامل میکنم بعد برمیگردم روی این تقریبات یه مقدار بیشتر صحبت میکنم. خب مرحوم صاحب جواهر،
تقریب
ثانی این هست که اون چیزی که موضوع ارث هست مال، اعم از مال بالفعل و مال بالقوه هست. اینها اینجوری ما بگیم، میگه ما انهما من الاجتهاد فی مقابل النص و الاجماع کما ترا ضرورت کون دیه فی الخطا عوضن عن النفس فیستحقها المیت عند خروج روحه. فیستحقها المیت یعنی فیستحق این دیه را میت عند خروج روحه. میگه همچنان که میت مستحق خود نفس هست، مستحق دیهش هم هست. این استحقاق یعنی چی؟ استحقاق یعنی مالک، بنابراین مالک دیهش هست. اینجوری میخوان ایشون مشبوه کنن مالکیت قائل بشن. اگه این باشه همون بیان ملکیت آنمایی که مرحوم آقای عراکی تو این بحث تصریح میکنن مراد این هست. اگر نه، یستحق المیت یعنی صلاحیت مالکیت برش داره، یعنی ولو اینکه الان به دلیل مانعی این استحقاق نمیتواند منشأ ملکیت بشه، چون به هر حال قابلیت قابل شرط میت قابلیت مالکیت ولو مالکیت آن ما هم نداره، ولی استحقاق مالکیت داره و همین استحقاق مالکیت کافی هست برای اینکه اون رو موضوع ارث قرار بده، که اون احتمال دومی که میگفتم. ولی مجموعاً این تعبیرات مرحوم چیز رو که آدم دقت کنه با همین ملکیت آنما و امثال اینهایی که ایشون گفته بیشتر سازگاره. ادامهش این هست: بله ظاهر کون و ترتیب بینهما ذاتیان لا زمانیا. ترتیب بین خروج روح و استحقاق میت این ذاتیه، یعنی اینجور نیست که اول روح میت خارج بشه یه زمان بعدی میت مستحق دین بشه، نه، در همون لحظه‌ای که خروج روح حاصل میشه همون لحظه مالکیت هم حاصل میشه. گویا با این عبارت میخوان اون مشکل مالک شدن میت رو حل کنه ایشون. میخواد بگه اگر زمانی که زوال زهاق به اصطلاح خروج روح حاصل بشه، زهاق روح حاصل بشه، در اون زمان ما استحقاق رو قائل بشیم، که نه، ملکیت میت رو قائل شدیم که ملکیت میت، میت صلاحیت ملکیت نداره. ایشون میگه نه، در همون آنی که زهاق روح میشه دو تا امر در همون زمان تحقق پیدا میکنه، هم مالکیت میت تحقق پیدا میکنه هم موت میت. موت میت و مالکیت در زمان واحد هستن، پس اینجور نیست که میت مالک شده باشه تا مشکل پیش بیاد. گویا این رو میخواد با همون در واقع یه نه، حالا آنما تعبیر بکنید، آنما هم تعبیر نکنید، که انما میخواد ایشون بگه میت در همون لحظه مرگ هم مالک میشود اون شخص، هم مالک میشود هم روحش از بدن خارج میشود، و همین مالک شدنی که این در خروج روح حاصل میشه نه بعد خروج روح، همین کافی هست برای این که موضوع ماترک، موضوع اموال و امثال اینها برای صدق کنه. یه همچه چیزیشون میخوان ظاهرا بیان بفرمایم.
چون اگه تو ظرف اظهار و ملکیت اعتبار کنیم مشکل همینه که ما باید ملکیت رو قبل از اظهار
نمیم، نه میگه لازم نیست، این شخص ماترکه،
ظرف اصحاب و بعد اصحاب
میگه که نه، ایشون میگه ماترک همین صدق میکنه. وقتی چون موقعی که میت بودن تحقق پیدا میکنه در همون آن، همین که در همون آن ملکش بشه کافیه، لازم نیست در قبل از میت بودن ملکیت حاصل بشه، همین که در همون لحظه ملکیت حاصل بشه کافی است برای صدق ماترک. مال یه اون چیزی که مالش هست بعد از مردن به ورثه میرسه، در اون لحظه این مالشه ولو ملکیتش مقارنا للموت حاصل شده باشه، لازم نیست ملکیتش قبل از تحقق موت. ایشون ظاهرا میخواد، عرض کردم، قائل به ملکیت بشه، اون مشکل هم اینجورا میخواد کنه حل کنه. حالا بفرمایید آنم ما، بفرمایید مقارنن، حالا هر جور تعبیر بکنید، ایشون یه همچین چیز رو میخواد گویا قائل بشه. بین استحقاق میت نسبت به دیه و خروج روح، ایشون میگه فیستحق المیت عند خروج روحه، دو تا چیز حاصل میشه، یکی استحقاق میت نسبت به دیه، یکی استحقاق میت نسبت به خروج روح. میت مستحق دیه می شود، وقتی مستحق دیه شد میشه جزء مال میت، جزء مال میت که شد کل مال للمیت ينتقل الى الورثه بعد خروج الدین والوصیه. ایشون اینجوری میخواد مشی کنه. اینو برای این آوردم که اگر این دیدگاه درست باشه، اصل اولی اینه که به همه ورثه برسه، چون ورث اون چیزی که ما ترک هست قانون ارث اقتضا میکنه که هم اول دین خارج بشه، بعد به وصیت عمل بشه، بعد از وصیت طبق اون قواعد ارث به ورثه برسه، اگر این تحلیل درست باشه. حالا میگم در مورد تحلیل باید صحبت میکنم. ایشون میگه چون عوضه از نفس هست، من چون مالک نفس هستم، این هم عوضه از نفس هست، عوضه شیء به ملک همون مالک معوض در میاد. کسی که مالک شیء هست عوض هم باید به ملک او در بیاد. من قبلا مالک نفس خودم بودم، الان عوضم که میخواد بده باید به من بده. ایشون اینجوری میخوان بیان کنن. بله دیگه، اون کشف میشه که از اون اول مثلا به این شکل بوده. خب و فل عمده، خب این اصل کلی قضیه. یه مشکلی در بحث عمد بود، در بحث عمد صاحب سرائر مرحوم ابن ادریس گفته بود آن چیزی که اولا و به ذات ورثه حق دارند، حق قصاص دارن، حق قصاص مال ورثه است. ایشون میگه که حق قصاص به چه خاطره؟ اینا حق دارن روح میت رو، روح قاتل رو ازش بگیرن، به خاطر اینه که این روح رو یه روح نفس دیگری رو این از بین برده. یعنی این که من که حق قصاص دارم، حق قصاص به خاطر این هست که قاتل یه چیز رو از بین برده. چی رو از بین برده؟ نفس مقتول رو. نفس مقتول ملک کی بود؟ ملک خود مقتول بود. بنابراین اگر ورثه حق دارن، به تبع حق داشتن میت نسبت به نفس خودشه. چون میت نسبت به حق خود حق داره، این اومده این حق میت رو از میت سلب کرده، باید یه چیزی به میت داده بشه. خود میت که نیست، در دین میت، در وصیت میت و کسانی که نازل منزله میت هستن که ورثه باشن، برای اونها خرج میشه. میگه و فی العمد یستحق علیه اذهاق روحه لقوله تعالی عن نفس به نفس. این یستحق علیه، یستحق علی القاتل از. میگه این دوتا ویرگولی که اینجا تو یه نقطه ویرگولی گذاشته شده، خیلی نقطه ویرگول بدیه، اینجا اصلا نباید. اصلا تکیهش این هست که یستحق علیه اذهاق روحه لقوله تعالی عن نفس به نفس، نقطه ویرگول در جای گذاشته میشه که توقف انسان میکنه، توقفی بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه. قانون چیز علم سجاوندی اینه، نقطه توقف زیاده، ویرگول توقف کم هست، نقطه ویرگول بینابین هست. اینجا اصلا نباید اینجا توقف بشه. اینا یه قانون دیگه دارن که هر جایی لام تعلیل باشه، لام تعلیل قبلش نقطه ویرگول میذارن، اون جایی نقطه ویرگول گذاشته میشه که جمله قبلی کامل باشه. تعلیل یه تعلیلی باشه که تکیه کلام رو این نیست، مطلب رو میگه بعدش میگه دلیلش هم این هست. این اینجور نیست، اصلا تکیه رو تعلیله. این نقطه ویرگول حتما باید برداشته بشه. این اشتباهی که ایشون بحثش اینه و فی العمده یستحق علی القاتل اذهاق روحه لقوله تعالی عن نفس به نفس. حق قصاص به خاطر آیه قرآن عن نفس به نفس آمده است. پس یه طرفش نفس بوده است که الان اذهاق و نفس جاش نشسته. فهو شبه و زمان و شیب مثله، یعنی اون نفس قاتل به جای نفس مقتول هست. مالک نفس مقتول کیه؟ خود مقتول. پس نفس قاتل هم ملک مقتوله، ملک مقتوله. مقتول که نمیذاره خودش نسبت به او این ملکش رو استیفا کنه، ورثه به جای مقتول قرار گرفتن. فاذا صالح الوارث على الدیه کان کدفع العوض عن المثل المستحق. در واقع ببینید اصل ایشون حرفش اینه، اصل اون چیزی که ابتداءً مملوک بوده است نفس مقتول بوده است، نفس مقتول نفس قاتل جای اوه، دیه بدل البدله، دیه بل این عبارت عوض العوض تو مصادر عامم اگه مراجعه کنید تو مغنی ابن قدامه به این مطلب اشاره کرده بر رد اون جوابایی که بعضی گفتن، میگه دیه عوض العوضه. این توضیحش ایشون هم که میخواد بگه همینه، ایشون میگه که عوض عن المثل المستحق، عوض العوض هست. اول چیزی که اینجا مطرح هست مملوک اولیه نفس مقتوله، نفس قاتل عوض نفس مقتوله، دیه عوض نفس قاتل هست که عوض نفس مقتوله. پس بنابراین همون کسی که مالک نفس مقتول است که خود مقتول است مالک دیه هم باید بشه، پس مالک دیه همون مالک نفس مقتول است. و قد عرفت ان استحقاقه اذهاق النفس قد حصل مقارنا لموته. اینی که خب یه اشکال اینجا ممکنه حاصل بشه، شما میگید نفس قاتل به جای نفس مقتوله، دیم به جای نفس قاتله، بنابراین میگید چون دیه عوض العوض هست بنابراین این دیه باید ملک میت باشه، پس بنابراین ازهاق نفس قاتل رو هم ازهاق نفس قاتل رو هم باید ملک مقتول بدانید. مقتول که نیست که حق استحقاق ازهاق نفس قاتل رو داشته باشه، وقتی نیست چجوری این حق برش قائل میشید؟ ایشون جواب میده میگه که وقد عرفت ان استحقاقه ازهاق النفس قد حصل مقارنا لموته. بعد از مرگ مقتول ما نمیخوایم بگیم مقتول مستحق ازهاق نفس قاتل میشه، مقارنا لزهاق روح لزهوق روح مقتول، مقتول مالک ازهاق نفس قاتل میشه، پس بنابراین مانعی نداره. پس محصل فرمایش ایشون این هست که میت مالک نفس خودشه، این ملکیتش از قبل بوده، ملکیتش از قبل بوده، در حال حیات هم مالک نفس خودش بوده، در زمانی که قتل صورت میگه در همون زمان نه متأخرن عن القتل مالک ازهاق نفس قاتل میشه. این مالکیت ازهاق نفس رو چون نمیتواند میت اعمال کنه ورثه مالک میشن و حق قصاصی که به ورثه منتقل میشه به خاطر اینکه خود میت مالکش بوده، حالا که میت نمیتواند این حقش رو اعمال کنه ورثه به جای میت ازهاق نفس قاتل رو مالک میشن. دیه هم عوض ازهاق نفس قاتله. چی؟ صد و زیلش کدوم عبارت؟ میگه استحقاق یستحق علیه یعنی علی القاتل، بحث ایشون اینه، صاحب جواهری میخواد بگه این که میت حق به گردنش میاد چیز معذرت میخوام قاتل، این که قاتل استحقاق ازهاق روح برش هست مجهول لنظر بگیرید، چرا قاتل استحقاق ازهاق روحش هست؟ میگه این به خاطر اینکه نفس مقتول رو از بین برده، پس بنابراین نفس قاتل جای نفس مقتول، مالک نفس مقتول مالک نفس قاتل هم میشه.
مالک نفس مقتول مالک نفس قاتل هم میشه. پس بنابراین مالک نفس قاتل خود میت میشه، خود مقتول میشه. وقتی مقتول مالک نفس قاتل میشوند، مالک دیش هم که جای او هست میشه. حالا این توضیح دارم میدم، حالا درست یا نادرست برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. حالا میخوام چون عبارت مخصوصا من عبارت جواهر رو آوردم، چون عبارت خیلی سختیه. این عبارت چی صاحب جواهر میخواد بگه، بیانش چی است و امثال اینها، از خود عبارت صاحب جواهر روشن بشه. فاذا صالح الوارث علی الدیه کان کدفع العوض، اون دیه ای که پرداخت دریافت میکنه ورثه، عوض از حق ورثه نیست، عوض از چیزی است که اون چیز ملک میت بوده است. ان المثل المستحق للمیت، خود اون مقتول، یعنی خود اون مقتول چون مالک نفسش بوده، مالک مثلش هم بوده، مالک مثلش که شد مالک دیش هم میشه. و قد عرفت ان استحقاقه ازهاق النفس، این استحقاق هش برمیگرده به مقتول، استحقاق مقتول نسبت به ازهاق نفس قاتل قد حصل مقارنا لموته، مقارن موت حاصل شده، بعد از موت حاصل نشده که شما بگید که چجوری میشه میت که مرده اون مالک شیعی بشود. نه، مقارنا للموت دو تا امر میاد، هم میمیرد هم مستحق به اصطلاح چیز میشود به نحو علت و معلول. یعنی اینا در زم ولو به جهت ازهاق نفس استحقاق ملک پیدا کرده، ولی علت و معلول ترتب زمانی دارن، ترتب زمانی ندارن، ترتب ذاتی دارن. این فرمایش ایشون. فلا اشکال حین ازن فی عد ذالک من امواله و ترکته، پس جزء مالش، اصلا جزء ترکشه، جزء مالشه و جزء ترکشه. این تقریبی که ایشون میخواد بکنه، حتی اون ملکیت آنم ما رو هم نمیخواد بگه، یه تقریب دیگری هست. در واقع میگه همون نه ملکیت حقیقی پیدا میکنه، ولی ملکیتی حقیقی که در واقع در زمان واقع نمیشه، یک ملکیت خاصی اینجوری حالا تصویر کرده. از هو اولا به نفسهی من غیره، باز دوباره همون نکات رو میگه، نفس مقتول ملک مقتول است. وقتی ملک مقتول شد، عوض نفس باز میشه در ترکش، عوض العوض هم میشه در ترکش. این عوضها ولو عوض باواسطه، عوض ابتداییش نفس قاتله، عوض العوض دیست، همه اینها جز ترکش. فا عوضها من ترکته، بل هیه اولا من الاطراف او دیت و حلتی کانت مستحقتن لهو فی حیاته. ایشون یک قیاس اولویت اینجا چیده، این قیاس اولویتش این هست، میگه در حال حیات اگر کسی میومد دست کسی رو قطع میکرد، دست کسی رو قطع میکرد، حق قصاص میت پیدا میکنه، میتونه قاتل رو قصاص کنه یا میتونه از قاتل دیه بگیره. این حق قصاص نسبت به طرف یا طرف دیگه، طرف یا طرف اعضای بدن، طرف دیگه، بله، نسبت به طرف و اجزای بدنش به چه دلیل مالک اطرافه؟ چرا مالک اطراف هست؟ کی حق قصاص؟ قصاص به خاطر مالکیت انسان نسبت به اعضای بدنشه. دیه اطراف به دلیل مالکیت انسان نسبت به اطراف هست. چرا مالک اطراف هست؟ ایشون میگه مالکیت اطراف از شؤون مالکیت نفسه. چون مالک نفس است مالک اطراف شده است، یعنی مالکیت نفس انحلال پیدا میکنه نسبت به مالکیت اطراف. پس مالکیت اطراف خودش معلول مالکیت نفسه. پس نسبت به نفس اول مالک عوض نفس و عوض نفس رو مالک باید باشه. وقتی که ما نسبت به اون مملوک انحلالی قائل میشیم که عوضش به خود او باید برسه، نسبت به مملوکی که اصلی هست به طریق اولا باید باشه. مملوکیت طرف مملوکیت انحلال یافته است، مملوکیت نفس مملوکیت اصلیه. پس مملوکیت نفس برای مقتول اولویت داره از مملوکیتش نسبت به اطراف. این عبارت ایشون. بل هی اولا من الاطراف او دیتها التي كانت مستحقه له في حياته. مقتول اگر در حال حیات دستش قطع میشد مالک دست بود، چون مالک دست بود مالک قصاصش هم میشد، مالک دیه‌ش هم میشد، دیه که باز عوض العوضه. یعنی همون بحثی که ایشون اینجا تصویر میکنه، میگه در بحث اطراف وجود داره ولی اطراف تازه انحلالیشه. اون اصل کاری که مملوک اصلی که نفس باشه که خب به طریق اولا باید این چنین باشه. خب این کلامی هست که مرحوم صاحب جواهر داره. حالا اینجا مستند مرحوم نراقی رو ملاحظه بفرمایید. مستند مرحوم نراقی یک این اولویت رو یه جور دیگه تصویر کرده، یه انقلتقلتایی کرده. اولویت اینه که تقریبی که هست، اصلا ربطی به اون تقریبی که مرحوم مستند در این اولویت قبل از کلام مرحوم صاحب جواهر هم اومده. این اولویتی که اینجا هست تقریبش غیر از اولویتی هست که مرحوم نراقی یک تقریب بسیار بدوی کرده، جواب خیلی سهل و ساده داده، اصلا ربطی به کلام این اولویت که اینا ملتزم هستن نداره. اون ان شاء الله فردا توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
حرفم زده بود لغتون فطرف هر دو تا زارم.